خب آقای حیدری عزیز بفرمایید، الان اونجا ارتباط عامه مردم با مقوله فیلم کوتاه چگونه است؟ یعنی در واقع همشهریان شما و هموطنان ما در استان همدان آیا برنامه هایی براشون تدارک دیده شده که نزدیکتر بتونن محصولات حرفه‌ای فیلم کوتاه رو ببینن؟
راستش ما تو حوزه آموزش خب طبیعتاً بر اساس وظیفه‌ای که داریم و رسالتی که به انجمن داده شده، هر ساله یه تعداد زیادی کلاس آموزش فیلمسازی، آموزش عکاسی، تصویربرداری، انیمیشن و دوره‌های مشاغل سینمایی رو برگزار می‌کنیم.
بله.
در امتداد برگزاری این دوره‌ها طبیعتاً بچه‌هایی که علاقه‌مند به سینما و مشاغل اون میشن میتونن توی انجمن حضور داشته باشن. ما مجدداً باشون قراردادهای تولید می‌بندیم، حالا یا به صورت مشارکت یا به صورت حمایت یا به صورت تولید کامل که منجر به تولید فیلم کوتاه میشه. میتونم بگم که ما توی این چند سال اخیر روند صعودی داشتیم، یعنی که شاید بعد از یه دوره رکود چند ساله،
بله،
امسال که گذشت سال 97، ما بیشترین تعداد دوره‌های برگزار شده توی مشاغل عکاسی و تصویربرداری و فیلمسازی رو دفتر همدان توی سراسر کشور داشتن.
در واقع یکی از دفاتر فعال توی چند سال اخیر پس حساب میشه با این محصول.
ده دفتر فعال سراسر کشور.
و بعد در حوزه بازاریابی بین الملل چی؟ آیا فیلم بر بچه های فیلم کوتاه همدان در جشنواره های بین المللی هم شرکت کرده یا خیر؟
خدا رو شکر بله، ما سال گذاشتم حدوداً 4 یا 5 تا حضور بین المللی داشتیم. الان هم چند تا از آثار دیگه‌مون، فیلم کاور، فیلم سورمه، فیلم آقای حامد شادابی، اینها هم توی راه جشنواره‌های مختلف هستن که در حال کارهای پرزنت و ارسال فیلم هستن و یک فیلم دیگه که به اسم کلینر که کار آقای میگانی هست. این چند فیلم رو داریم که توی عرصه بین‌المللی دارن حضور پیدا میکنن.
بسیار هم عالی. آقای حیدری، ما همیشه این سوال رو از دوستان مسئول دفاتر استانی انجمن میپرسیم و میخوایم خیلی شفاف و صریح به ما بگن رابطه مسئولان ارشد استان با بچه های سینمای جوان و دفتر چطوری؟ آیا کمک های مالی، فکری، معنوی دارند یا کلن بیگانه هن؟
نه اینطوری نیست، رابطه شون که رابطه خوبیه و مطمئنن تلاش هم میکنن که بیشتر از این خوب باشه، ولی یه جایی هست دستشون بسته، یه جایی هست توانه امکان در واقع انتقال منابع استانی رو به دفاتر ندارن که اونا حالا مواردی هست که باید از طریق دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، نمیدونم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل فرهنگ و ارشاد بالاخره راهای بیشتری براش باز بشه. ولی خدا رو شکر توی همدان چه در سطح مدیران ارشاد و چه در سطح مدیران استان خدا رو شکر شناخت و ارتباط خیلی خوبی دارن. اون موارد دیگه هم ما میذاریم به حساب این که خب شرایط در سراسر کشور به شکلی هست که یه مقدار سخت میکنه کمک کردن و حمایت کردن رو، و من فکر میکنم که حالا اون موارد هم حل بشه توی پرسای مالی و بودجه انشالله سال خیلی خوبی خواهیم داشت.
بله. و مهمترین برنامه های سال 98تون؟
میتونم بگم که امسال یه مقدار روی بحث آموزش باز جدی‌تر داریم ورود پیدا میکنیم. در مورد تولید هم خبر خوب این که امسال طبق قولی که دوستان ما در ستاد مرکزی دادند بودجه بسیار خوبی قرار هست به دفاتر تعلق بگیره و مطمئنن هم تولید خیلی آثار خیلی بهتری رو داریم و هم حضور گسترده‌تر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی.
بسیار عالی، امیدواریم این اتفاق هرچه بیشتر و بهتر بیفته تا برای بچه‌های فیلمساز خوب همدان هم بتونن خیلی قوی تر در عرصه‌های داخلی و بین المللی ظاهر بشن. از شما ممنونم آقای حیدری، سرکار خانم روح‌بخش.
بله، متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید، هم برای شما هم برای همه عزیزانی که در انجمن سینمای جوانان استان همدان دارن فعالیت میکنن آرزوی موفقیت میکنیم و با شما خداحافظی.
ممنونم. من هم تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون.
زنده باشی.
خدا نگهدارتون.
بله، گفتگو کردیم با آقای حبیب‌الله حیدری، مدیر انجمن سینمای جوانان استان همدان.
سلام، شیرازی از تهران. آقای علی‌اکبر فرهادی بود، اسکار گرفت برای جدایی نادر از سیمین. انشالله موفق باشید. برنامه‌تون 20-20-20 عالی. انشالله که آقای میرزا همیشه دعوت کنید و ما لذت ببریم از این برنامه هاتون. خدا نگهدارتون.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. فیلمی که مد نظر شما هست فیلم آب و آتش بود که با بازی خانم هدیه تهرانی و آقای محمد رضا فروتن بود. متاسفانه کارگردانشو نمیدونم، ولی میدونم توی جشنواره کن جایزه رو از آن خودشون کردن، اگر اشتباه نکرده باشم. فیلم آب و آتش بود احتمالا. دست شما درد نکنه. از برنامه بسیار زیباتون سپاسگزارم. شنونده روشندل شما و دوستدار همیشگی برنامه زیباتون یعنی ارغوان هنر ممنونم. خدا نگهدار. سپاسگزارم.
حالا بریم سراغ پیامک هایی که به دست ما رسیده. آقا مهدی از کرج نوشتن فیلم خرس خورنازکش بوده. آقا آرش نوشتن که فیلم طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید سالس جایزه خرس نقره از جشنواره برلین رو گرفت. نفیس خانم از تهران هم نوشتن طبیعت بیجان از سهراب شهید سالس خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو در این دوره دریافت کرد. دوست دیگری هم باز به همین مورد اشاره کرده، فیلم طبیعت بیجان. آقای یونس قندی از بازار نوشتند این بار، چون یه پیامک دیگه هم فرستاده بودن، به یه فیلم دیگه اشاره کردن، حالا این بار به فیلم طعم گیلاس اثر عباس کیارستمی اشاره کردن. درست
این دوستی که گفتن فیلم خرس خورنازکش در واقع شوخی کردن، چون اصلا اساسا همچین فیلمی نداریم.
مزاح
کردن با ما. دوستانی هم که تلفنی فرمودن خیلی ممنون. آب و آتش نبود. قبل از اصغر فرهادی ما جایزه های معتبرتر دیگری گرفتیم، مثل همین طعم گیلاسی که اشاره کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم دوست. ما به تو اعتماد میکنیم دیگه. بریم پاسخهای صحیح رو پیدا بکنین و در اختیار ما قرار بدید. خیلی سپاسگزاریم از همه شما. اما الان آقای محمودی، ما یه ارتباط تلفنی داریم. بله. با یکی دیگر از مهمانان عزیز برنامه‌مون، آقای جبار عظیم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. ایشون روزنامه‌نگارن دوستان عزیز و منتقد پیشکسوت سینما. آقای عظیم، اگر صدای بندر میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه.
درود بر شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان ارجمند برنامه خوبتون.
متشکریم. درود بر شما آقای محمودی. در
بله، من هم سلام میگم و عرض ادب خدمت استاد جبار عظیم از پیشکسوتان عرصه مطبوعات، که ما از ایشون به هر حال خیلی درس یاد گرفتیم. امروز مزاحم شما شدیم آقای عظیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه این دقایق رو خدمتتون هستیم. خب موضوع برنامه میدانید جشنواره جهانی فیلم فجر هست و در این پنج دوره‌ای که گذشته، البته دوره پنجمش که جدا شده از جشنواره ملی، در همه این 4-5 سال به هر حال موارد زیادی بوده، بحث ها، صحبت ها راجع به وجود یا عدم وجود جشنواره. نظر شما رو میخواییم بدونیم مشخصا اساسا با این سوال یا این چالش که آیا جشنواره جهانی فیلم فجر نسخه شفابخشی برای سینمای ایران در عرصه بین الملل هست یا خیر؟
سپاس از شما دوست عزیزم. خدمت شما عرض بکنم که سریع پاسخ بدهم که ابدا اونچه که تحت عنوان جشنواره جهانی فیلم فجر در حال برگزاری است نمیتواند نسخه حتی در حد مسکن برای دردها و بیماری های سینمای ایران باشد، چه برسد که شفا بخشی بکند. متاسفانه از زمان جدایی و دوپاره شدن جشنواره بین المللی فیلم فجر سابق به دو جشنواره موسوم به ملی و جهانی برگزار کنندگان این جشنواره در مسیری جدا از ارزش‌ها و دستاوردهای پیشین جشنواره فیلم فجر قرار گرفتند و هیچ کدام از این دو جشنواره تا کنون نتوانستند در مسیر پیشرفت جشنواره سابق حرکت بکنند و از نگاه تخصصی و کارشناسانه هیچ کدام هم در قالب‌ها و الگوهای جشنواره‌های سینمای استاندارد جهانی قرار ندارند و متاسفانه جزو جشنواره‌هایی هستند که عنوان بودجه برباد، تزیینی و بزم و دورهمی بیشتر برازنده آنها است. از همین رو متاسفانه امید چندانی نمیتوان داشت برای اون که این دو پاره از جشنواره خود و سینمای ایران رو به سامان برسانه، مگر آنکه از نو و مجدد بازگشت شجاعانه و اصولی و هدفمندی داشته باشد به گذشته خود و یک پارچه کردن جشنواره و اتحاد حداقل در راستای برخی از منافع سینمای ایران و پیوند مجدد دوپاره جشنواره و تبدیل شدن اون جشنواره فیلم فجر معتبر و آبرومند.
خب آقای آذین، حتی یکی دو سال گذشته چندین صنف سینمایی مثل کانون کارگردانان، انجمن منتقدان و چندین صنف دیگه تا اونجایی که خاطرم هست بیانیه‌هایی رو دادن و دلایل رو برشمردن، در واقع صنوف فکری سینما به نوعی که به هر حال استقلال این جشنواره و مستقل برگزار شدنش به صلاح نیست. اما دیدیم که در دوره ریاست آقای محمد مهدی حیدریان این اصرار ادامه پیدا کرد، حتی زمانی که به هر حال یه ذره فضا سخت تر شد ایشون به معاون خودشون آقای اربابی مأموریت دادن که یک گزارش کار علمی بیارن که هیچ وقت آقای اربابی در واقع خروجی اون نتایج نشست ها با صنوف رو تا این لحظه که حداقل ما با شما صحبت میکنیم اعلام نکردن که به هر حال این جشنواره مضر هست یا مفید. دلیل اصرار مدیران ارشد سینمایی به نظر شما چیست برای این گونه برگزار شدن؟
ببینید باز هم سریع و کارشناسانه خدمتتون عرض کنم، این تقسیم غلط از زمان یک نامدیر در سینمای کشور شکل گرفت و آقای حیدریان در واقع ادامه دهنده راه غلط نامدیر پیشین بود. متاسفانه دوستانی که در سازمان اشتباهی سینمایی که خود این سازمان هم متاسفانه دچار انواع معضلات هست، سکوی اداره سینما رو به عهده گرفتن، بسیاریشون از تخصص‌های سینمایی فاصله دارن. یعنی ملاک‌ها و معیارهای انتخاب برخی از دوستان در اون جایگاه سینما و فرهنگ نیست، متأسفانه سیاست هست. وقتی که سیاست جایگزین فرهنگ و هنر می شود، بدیهی است که بر مبنای همون سیاست و تجارت به مسائل دیگر نگاه کرده می شه.
بله.
به همین دلیل هست که آقایان و دوستانی که بعدها از این نگاه کنونی نامدیران برخی از نامدیران سینما سوء استفاده کردن، باند مافیا و پولشویان رو در سینما به وجود آوردن. خب وقتی که اوضاع چنین هست، بدیهی است که دوستانی که سکودار سینما هستن بیش از آنچه به مصالح و منافع سینما و سینماگران ایران میاندیشن، به منافع و صندلی خود میاندیشن.
بله،
یعنی که اون که شما اشاره فرمودید سرمشه از اینجاست. وگرنه اگر قرار باشه که سینما ایران به سمت تعالی و ترقی حرکت بکنه و سینماگران ما در شرایط بهینه تو آثار فاخر و شایسته و مناسب فرهنگ جامعه کشور رو تولید بکنن، لازمه اون تغییر اساسی در ساختار مدیریت و همچنین مناسبات سینمایی و همچنین در ادامه اون ایجاد تحولاتی در جاهایی مثل خانه موسوم به سینما که متأسفانه به جای کار صنفی و فرهنگی کار سیاسی و تجارتی داره انجام ده و بقیه زیر مجموعهای اون. این هست که خود جشن پاره ها هم حاصل چنین نگرش های غلطی سینما با فرهنگ و جامعه هستن که متأسفانه ثمری جز تخریب دستاوردهای 40 سال اخیر انقلاب و سینمای کشور ندارن.
و آقای عظیم، به عنوان آخرین سوال، آیا جناب عالی معتقدید که بازگشت بخش بین الملل به بدنه جشنواره ملی فجر میتواند راهگشا باشد؟ البته اینطور که من استنباط کردم از فرمایشات شما، میفرمایید که باید یک سازوکار درست براش اندیشیده بشه و اون وقت برگرده به جشنواره فجر، درسته؟
دقیقاً. یعنی در واقع این تن و سر جدا شده به هم اتصال پیدا کرده و در قالب جدیدتر و به روز و مناسبات جدید سینما و کشور و همچنین دستاوردهای سینما در جهان این جشنواره از دو شکل بگیره. وگرنه بله، خود جشنواره پیشین فجر هم بخشی لااقل بخشی از اون تاریخ مصرفش تموم شده بود، اما خود و قالب اون قالب همچنان نوین است که میتواند با مساله نوین شکل‌های تازه‌تر به خود گرفته و سینما ایران رو رو به تعالی حرکت بده. وگرنه با این شکل کنونی متاسفانه نه ملی اون موفق است نه جهانی اون در هیچ ابعاد.
بسیار سپاسگزارم آقای عظیم که لطف کردید و نقطه نظرات خودتون رو درباره جشنواره جهانی فیلم فجر در اختیار ما گذاشتید و
بله،
خانم روبخ شنید نظرات عظیم.
بله، استفاده کردیم، خیلی متشکریم. اگر مطلب دیگری ندارید جناب عظیم، با شما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشی برای شما و شنوندگان ارجمندتون و سینمای کشور. آرزوی سلامت و سعادت و رستگاری برای
ما هم همین آرزو رو داریم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. با آقای جبار عظیم گفتگو کردیم، روزنامه‌نگار و منتقد پیشکسوت سینما. اولین جایزه مهم بین المللی تاریخ سینما ایران برای کدام فیلم بود؟ لطفاً نام فیلم، نام کارگردان و جایزه‌ای که گرفت از کدوم جشنواره بود رو به ما بگین از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075 و یا زنگ بزنیم به این شماره 33914141. دوست عزیزی با شماره 903-44-46 نوشتم با سلام و خسته نباشید، من جواب سوالو نمیدونم، فقط از شنوندگان عزیز تقاضا دارم به تاریخ تولید فیلم که آقای محمودی گفتن بیشتر دقت کنن. ممنون از شما. آقای حمید رحیمی نوشتن طبیعت بی جان از سهراب شهید سالس، برنده خرس نقره‌ای برلین. همچنان فرصت دارید که پاسخگوی پرسش امروز ما باشید و در واقع جواب خودتون رو هم از طریق سامانه پیامک برنامه به ما برسونید و هم از طریق شماره تلفن برنامه زنگ بزنید و به ما بگین که اولین جایزه مهم بین المللی تاریخ سینمای ایران برای کدام فیلم بود، نام فیلم، نام کارگردان و جایزه‌ای که گرفت از کدوم جشنواره بود. به ساعت 16:21 رسیدیم، هنوز تا پایان برنامه حدود 40 دقیقه فرصت داریم و شما میتونید پاسخگوی پرسش امروز ما باشید، زمینی که ما رو همراهی بکنید و شنونده ادامه این برنامه باشید. ما الان یه مهمان ارجمندی پشت خط ارتباطی برنامه‌مون داریم، جناب حامد مظفری مهمان این بخش از برنامه ما هستند. ایشون منتقد سینما هستند و مدیر یکی از سایت‌های تخصصی سینمایی کشورمون. آقای مظفری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که روز خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید.
من هم سلام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای محمودی کارشناس برنامه‌مون.
درود بر حامد مظفری عزیز. قبل از اینکه من سوال رو بگم، خانم روح بخش یادآوری بکنم که ما یه بدقولی کرده بودیم، دو هفته پیش قرار بود با آقای مظفری صحبت کنیم راجع به دلایل نفروختن ژن خوک و چهار انگشت، چون همه فیلم ها رو گفتیم و شما فرمودید ما به قولمون عمل کردیم.
گذاشتیم برای این هفته که هستیم.
این امروز چون بحث ما جشنواره جهانی فجره، خواهش کردم از حامد مظفری عزیز که راجع به این بحث باهاش صحبت بکنیم. ممنونیم از تو حامد مظفری. خب جشنواره پنجمین در واقع جشنواره بین المللی فجر که در دل 37مین جشنواره برگزار میشه این روزها، برنامه هاشو خیلی گسترده تر کرده و اونطور که من در جدول نمایش نگاه میکردم تقریبا روزی 39 نوبت اکران نمایش داره در پردیس چارسو سالن های مختلفش. دیدگاه های مخالف و موافق هم توی این 3-4 سالی که داره جشنواره بین المللی برگزار میشه بوده. من سوال مشخصی نمیخوام از شما بپرسم، چون شما یکی از فعالان عرصه سینما هستی و دغدغه زیادی راجع به بحث سینما ایران به ویژه در حوزه بین الملل و بازارهای جهانی داری. میخوام تحلیل شما رو بشنویم از چرایی حضور و وجود جشنواره جهانی فجر و اینکه این حضور و بروز و ظهور میتواند واقعا کمک حالی برای سینمای ما باشد، با توجه به اینکه حالا آمارهایی هم که ارائه میشه از طرف مسئولین آمارهای خیلی به هر حال قشنگیه.
سلام جناب محمودی، من اتفاقا وقتی شما تماس گرفتیم با من تو دل جشنواره هستم، تو کاخ جشنواره تو پردیس چارسو هستم. ما به نکته درستی اشاره کردیم، گفتیم به لحاظ کمی خیلی جشنواره پربارتر شده، سال به سال پربارتر شده، این کاملا درسته. هر سال بخشای جدید اضافه میکنن، سعی میکنن مهمون های بیشتری دعوت بکنن، فیلم های بیشتری وارد جشنواره بکنن که جشنواره به لحاظ کمی پربار بشه. ولی بحث اینه که تو این 5 سال از نظر کیفی ما چقدر رشد کردیم. اینم زمانی در واقع میتونه محسوس باشه که ببینیم ما چقدر بزنیم این بخش های ایجاد کردی مخاطب داریم، مخاطب رو چجوری میتونیم آمارش رو کشف بکنیم، اینکه چقدر بلیط فروشی داشتیم. یه آماری باید در واقع مدیرای بالادستی این جشنواره ارائه بدن که تو این 5 سال چقدر بلیط فروشی داشتن، یعنی چقدر مخاطب عامی که میتونه بره از طریق مثلا سامانه دستی بلیط فروشی بلیط بخره واسه جشنواره بیاد فیلم ببینه، چقدر بلیط خریده، اومده رفته توی سالن فیلم دیده. این که ما فیلم مثلا انبوهی از فیلم ها رو بیاریم پخش بکنیم، بعد از اون طرف وقتی وارد سالن میشینیم میبینیم بخش عمده‌ای از جذب سالن خالیه، خب این رونق کمی هیچ کمکی به ارتقای کیفی هم فکر کنم نمیکنه.
بله آقای مظفری.
بله در خدمتتون
عرض کنم که این یه بخشی که حالا شما بهش اشاره کردید، حالا میفرمایید که به هر حال اینها رو زمان باید مشخص کنه، به هر حال هر کار فرهنگی ریشه دار در اصول و علم مدیریت فرهنگی میگه باید اولین نشانه هاش رو بعد از 5 سال بروز بده. به نظر شما که به هر حال سینما ایران رصد میکنید، برگزاری جشنواره تونسته کمکی بکنه اینکه ما بتونیم سهمی بگیریم از بازارهای جهانی در حوزه اکران، یا اینکه بتونیم حضور مرتبی داشته باشیم در جشنواره‌های درجه الف دنیا، یا اساسا اینکه اصلا به این چیزا ربطی نداره، یک شاخصهای دیگه است، ما جشنواره رو داریم حالا به شکل دیگه با مسیر دیگه پیش میبریم؟
خب نکته اینه که همین امروز لیست بخش‌های مختلف جشنواره امسال کن منتشر شد، حتی یه فیلم ایرانی تو هیچ بخشی، نه فقط بخش رقابتی، هیچ بخشش حضور نداره جناب محمودی.
بله
که شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل. همین اخیراً قبل از اینم جشنواره برلین رو داشتیم، اونجا ما هیچ نماینده‌ای نداشتیم، نماینده‌ای که مقیم ایران باشه نداشتیم. خب یعنی چی؟ یعنی تأثیری نداشتیم، حداقل توی جشنواره‌ای که گرید الف هستن و میتونن واسه ما بازار ایجاد بکنن حضورمون چی شده؟ توی 5 سال کمتر شد. حالا اگر مثلا یه جشنواره‌های متفرقه توی کشورهای متفرقه وجود داره و دوستان با لابی‌های مختلف میرن اونجا در واقع فیلمشون پخش می‌کنن، اون که دیگه ملاک ارزیابی این جشنواره نمیشه. میشه به نظر شما؟
نه دیگه، الان اینطور که شما میگی فقط تو جشنواره‌های درجه اول فقط یه دونه ونیز و لوکارنو مونده دیگه، که اگه تو اونها هم ما فیلم نداشته باشیم، و البته اسکار که پارسال نداشتیم و احتمالاً نمیدونم حالا امسال چه اتفاقی میفته.
بله کاملا همینطور دیگه. به هر حال تو 5 سال باید در واقع من روک بگم، اگه کسی تو این 5 سال میره پرورش ماهی هم میزد، باید که حالا به یه سوده‌ای نسبی میرسه، درسته؟
بله احتمالاً.
سوده‌ای کجا بوده که شما میگید خب حالا عمویی از فیلم رو وارد کردن؟ خب بله وارد کردن. کدوم در واقع فیلمساز مطرح بین‌المللی همین امسال بعد 5 سال که ما بعد رو پاشیدیم الان باید یه جوونه‌ای بزنه، کدوم فیلمساز بین‌المللی که ما میشناسیمش و آثارش رو مرور کردیم اومده گفته من امسال در واقع فیلم هم اولین رو نمایش رو میبرم واسه این جشنواره جهانی فیلم فجر؟ کدوم؟ حتی اگه یه فیلم سازم این اتفاق واسش میفته یعنی که یه حرکتی رو به رشد بود.
البته چون من شنیدم حالا مهمانان هم آقای مظفری دارن لغو میکنن، یعنی
بله بله دو تا داور بودن، از اونم داورای سرشناس نیستن جناب محمود، شما خودت به حال کارشناس سینما هست، اونا هم به حال آدم های چندان در واقع مطرحی نبودن، ولی هم اونا هم در واقع به بهانه هایی که ما نمیدونیم چیه حضورشون لغو شده و آدمایی گذاشتن جاشون که خود کارنامه‌شون باید بره زیر ذره بین.
خب پس با این اوصاف شما مشخصاً چه نسخه ای به عنوان یک روزنامه نگار دارید که تجویز کنید برای ادامه حیات بخش بین الملل فیلم فجر؟
جان محمود من نظرم اینه که به هر حال مخاطب روزگار ما رو که نمیشه فریب داد، مخاطبی که فیلم های روز حالا نه فقط نسخه های غیر مدر، الان خودتون باید واقعی ما کلی در واقع رسانه های دیویدی اودی داریم که در واقع فیلم های روز یا سریال های روز رو دوبله میکنن، به صورت دوبله با کمترین فاصله نسبت به عرض جهانی میذارن پیش روی مخاطب ایرانی، مخاطبی که اونا داره با یه شارژ اندک میتونه اون فیلم ها و سریال های روز رو ببینه رو که نمیشه فریبش داد. میشه به نظر شما با نسخه های مصله شده با نسخه های ممیزی شده و زیرنویس فیلم های گمنام کارگردان های گمنام نمیشه فریبش داد کشون بشینده؟ پس به نظر من باید کلیتش رو دوباره به نظر من بازنگری بکنن که واقعا فایده داره یا نه. تو همین کشور یه جشنواره واسه فیلم های ویدیویی برگزار میشد، به نظر من خیلی هم مفید بود، درسته اونجا هم کلی ایراد و نقص وارد بود، ولی حداقلش میگفتیم یه کمکی میکنه به بهبود اوضاع شبکه خانگی. اونو تعطیل میکنن، حداقل دلیل بنیادیش در واقع منطقیه. ولی بعد کنارش مثلا محافلی را میندازن مثل همین جشنواره جهانی فیلم فجر که هنوز ما فلسفه بنیادیش نفهمیدیم. از همه اینا گذشته الان 3 سال دوستان برگزار کننده این جشنواره میگن نمایندای سیاف میان به امسال به جشنواره ما گرگ میدن، ما هر سال منتظر میمونیم که این نماینده بیان، باز اتفاق نمیفته. چرا نمیان؟ چرا همینا شفاف سازی نمیکنن؟ دلیلش چیه که نمیان؟
ببخشید، یعنی آقای مظفری تا امسال که پنجمین دوره خودش رو داره سپری میکنه هنوز بخش جهانی فجر درجه بندی نشده به لحاظ استاندارد جشنواره؟
جناب در واقع معمولی همین امسال تو نشست در واقع جشنواره با دبیر جشنواره بعده که به زودی میان گره دیدن. من یادم فارسال هم همین به